ای که لطفت التیام درد هاست، نام زیبایت دوا، ذکرت شفاست.
راز سلامتی.
سلامتی.
با نام خدای مهربان، او که نامش دوا و ذکرش شفاست. درود به پایان به شما دوستان عزیز و شما شنوندای بسیار دوست داشتنی برنامه راز سلامتی، در خدمت شما هستیم با برنامه امروز و انشالله که شما هم فرصت همراهی ما را داشته باشید. صفر 794-71-71-44 در افغانستان در خدمت شماست. و 3800-226 در ایران. ایدو شماره صرفاً برای پیامک های شما عزیزان هست و ارتباط تلفنی با شماره‌ای که اعلام شد امکان نداره، اما parstoday.com/dari هم سایت رادیو دری است و برنامه‌ای که قبلا همکاران ما تقدیم شما کردن و از رادیو پخش شده روی سایت هست، میتونید دانلود کنید و استفاده کنید. اما 0920-878-2012 شماره است که از طریق تلگرام و وایبر میتونین با رادیو در ارتباط باشید. در دو برنامه گذشته درباره هپاتیت با هم صحبت کردیم و امروز هم این بحث ادامه خواهد داشت. در خدمت جناب آقای مجتبی تقوی، کارشناس ارشد مرکز مبارزه با بیماری های دانشگاه علوم پزشکی مشهد هستیم. جناب تقوی سلام بر شما.
بنده هم سلام دارم خدمت شما، عوامل محترم برنامه راز سلامتی و شنوندگان عزیز.
و بر رسم برنامه های گذشته اگر امکان داره خلاصه ای از مباحثی که مطرح شد بفرمایید تا با سوال های جدید در خدمت شما باشیم.
بله، در دو برنامه گذشته که خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه بودم، در خصوص بیماری هپاتیت بی که یک بیماری ویروسیه و میتونه از طریق خون و فرآوردهای خونی در بیماری‌های هپاتیت بی، سی و دی و از طریق آب و مواد غذایی آلوده بیماری‌های هپاتیت ای و ای به سایر افراد جامعه مبتلا بشه. مهمترین راه انتقال بیماری که تو برنامه گذشته خدمت شما عرض کردم خون و فرآوردهای خونی بود، که این خون و فرآوردهای خونی میتونه از طریق استفاده مشترک از وسایل مخصوصا توی معتادان تزریقی، ارتباطهای جنسی، و خدمت شما عرض کنم که استفاده از وسایلی مثل تیغ و یا قیچی توی آرایشگاه ها ممکنه که به هر حال فرد مبتلا به بیماری در سر اون وسایل مبتلا بشه و به سایر افراد جامعه انتقال بده.
بله. خب شاید جدی‌ترین بحث در باره هپاتیت بحث واکسیناسیون باشه یا واکسینیشن، که شما خب تخصص شماست، بهتر از من در جریان هستین و میدانین و ما خیلی علاقه‌مندیم که در برنامه امروز بیشتر روی همین موضوع صحبت شده.
بله، واکسیناسیون مهمترین راه پیشگیری از ابتلا به بیماری هپاتیت بی هستش و در اکثر جوامع در حال حاضر دارن از این واکسن استفاده میکنن تا افراد جامعهش که مبتلا به بیماری هپاتیت بی نشن. توی نظام ایمنسازی و واکسیناسیون کشور جمهوری اسلامی ایران از سال 1372 هر بچه که تو بیمارستان به دنیا اومد واکسن هپاتیت بی دریافت کرده. یعنی ما هولوش 22 ساله که تو برنامه ایمنسازی کشورمون به صورت رسمی داره این کار انجام میشه. ما هلوهوش چندین سال پیش بودش که متولد سالهای 68, 69, 70 و 71 هم تحت پوشش برنامه ایمنسازی یا واکسیناسیون قرار داریم. برنامه ایمنسازی ما مختص افراد جامعه خودمون نمیشه، حتی دوستان عزیز که از کشورهای افغانستان، پاکستان و یا سایر کشورهایی که مهاجر هستن و توی ایران دارن زندگی میکنن تحت پوشش این برنامه هستن و به صورت رایگان هم داره واکسیناسیون براشون انجام میشه. حداقل 3 نوبت ما باید واکسن هپاتیت برای یک فرد تزریق کنیم تا به اون ایمنی تقریبا 100% برسه که نوبت 0, 2, و 6 استرنگ، یعنی شما امروز میای نوبت اول واکسن رو دریافت میکنی،
بله.
2 ماه بعد نوبت دوم دریافت میکنی و 6 ماه بعد از نوبت اولی که واکسن دریافت کردین نوبت سوم واکسن رو دریافت میکنی که انشالله برای تمام دوران زندگیتون ایمنی تقریبا 100% ایجاد بکنه.
بله. آیا واکسیناسیون نوزادان از همون آغاز تولد هست یا با یک فاصله زمانی خاصی؟
نه، ما واکسن هپاتیت بی رو برای بچه‌ها در بعد از تولد، یعنی تو همون بیمارستان که به دنیا میاد، ما 3 تا واکسن به بچه میدیم: واکسن بی اس جی برای جلوگیری از ابتلا به بیماری سل، واکسن او پی وی یا فلج، واکسن خوراکی فلج اطفال که برنامه قبلیتون در این مورد صحبت کردیم، و واکسن هپاتیت بی.
بله. و 2 ماه بعد یک نوبت و 6 ماه بعد هم یک نوبت دیگه.
این برای عموم جامعه است که 2 ماه بعد 6 ماه بعد، بله. ولی برای نوزادان بعد به تولد 2 ماهگی، 4 ماهگی و 6 ماهگی واکسن دریافت می‌کنند.
4 نوبت
در حال حاضر 4 نوبت شد. قبلا 3 نوبت بود، ولی در حال حاضر با توجه یک سری تغییراتی که تو برنامه ایمنسازی ما ایجاد شده تقریبا شده 4 نوبت. بله.
بعد شما در برنامه گذشته اشاره به واکسیناسیون مادران باردار هم داشتین، یک مقدار میشه در این باره بیشتر صحبت کنید؟
مادران باردار اگر رنج سنیشون هم متعلق سال 72 به بعد باشه، اینا کسان که واکسن رو گرفتن و خدمت شما عرض کنم که ولی در دوران بارداری لازمی که یک آزمایش هپاتیت بدن. اگه خدای نکرده مبتلا به بیماری هپاتیت بودن، یا اصلا خود مادر میدونه مبتلا به بیماری هپاتیت بیه، هنگام تولد نوزاد باید برای بچه، حالا واکسن هپاتیت که ما اونجا تو بیمارستان تزریق میکنیم، ولی خانواده مکلفه که برای بچه ایمونوگلوبین هپاتیت بی رو حتما تهیه کنه، یعنی به مسئولین بیمارستان اطلاع بده که همسر من مبتلا به بیماری هپاتیت، که خدمت شما عرض کنم که حالا از طریق بیمارستان یا خود افراد ما بتونیم ایمونوگلوبین هپاتیت بی رو برای نوزاد تهیه کنیم که همزمان با تولدش اون ایمونوگلوبین هم باید تزریق بشه. حالا تو بعضی رفرنس ها گفته شده که تا 1 هفته امکانش هست، ولی خب هر این زمان بیشتر بشه میزان اثردهیش کمتره، و بهتره که در مورد 12 ساعت اول تولد اون ایمونوگلوبولین هپاتیت بی هم به کودک تزریق بشه.
آیا تزریق واکسین هپاتیت برای افراد بزرگسال هزینه هم داره یا نه؟ مثلا رایگان هست و دولت ها موظف هستن این کارو بکنن؟
خدمت شما عرض کنم ما یک سری افرادی داریم که بهشون میگیم گروه هدف تو بحث بیماری هپاتیت بی. اینا افرادی هستن که ما رایگان بهشون واکسن رو تزریق میکنیم. اینا کیان؟ پرسنل بهداشت و درمان، کسایی هستن که توی بیمارستان ها، مطب ها، مطب های دندان پزشکی، درمانگاه ها، اینا، این افراد ما به صورت رایگان واکسن برشون تزریق میکنیم. یک عده افرادی هستن که توی خدمت شما عرض کنم که آسایشگاه های کودکان معلول ذهنی و یا کل آسایشگاهی که شرط خاصی دارن، ما بازم به پرسنل و افراد و اون آسایشگاه هم واکسن رو تزریق میکنیم. رفتگران محترم شهرداری و آتشنشان ها هم کسایی هستن که تو گروه هدف ما هستن و واکسن ما برای این افراد به صورت رایگان تزریق میکنیم. اما اگه یک فردی مبتلا به بیماری هپاتیت بشه، ما اطرافیان اون فرد یعنی خانوادش هم اونها هم به صورت رایگان ما واکسن رو تزریق میکنیم. اما سایر افراد جامعه که تو این گروه هدف ما تعریف نشدن نیستن، اینها باید برن به بخش خصوصی مراجعه کنن و به حال هزینه هست پرداخت کنن و واکسن رو تزریق کنن.
بعد برای معتادین به مواد مخدر چی؟ آیا برای اونا کاریمش یا نه؟
توی بحث اعتیاد تزریقی خدمت شما عرض کنم، ما هنوز دستور عمل رسمی و کتبی ما اعلام نشده که اینا هم تو برنامه‌تون باشن، ولی اینا هم خدمت شما عرض کنم چون گروه‌های پرخطری هستن، قبلش ما یک آزمایش می‌گیم، اگه مبتلا به بیماری نبودن اینا هم ما واکسن هپاتیت رو می‌تونیم براشون تزریق کنیم. اینا جز همون افرادی هستن که گفتم تو کمپ‌ها و یا مراکز خاصی قرار دارن که احتمالی می‌دیم که افراد پرخطری باشن، ما واکسن براشون تزریق می‌کنیم.
اگر کسی مشکوک به این باشه که آیا واکسین گرفته یا نگرفته، به هر حال مطمئن نیست که واکسین گرفته، آیا برای اونم کاری انجام میشه؟ یعنی
اگه توی اون گروه هدف ما باشن ما واکسن براشون تزریق میکنیم، اگه نباشن یک تست آزمایشگاهی میدم بر اساس اون تست و نظر متخصصین محترم عفونی ما تصمیم میگیریم که واکسن رو تزریق کنیم یا نکنیم و میزان تزریقش چقدر باشه، یک دوز باشه، دو دوز باشه، اینا رو باز یک سری معادلاتی داره که با توجه به دستور پزشک ما میتونیم واکسن هاشون تزریق کنیم.
بسیار خوب، بحث کمی داره تخصصی میشه.
خواهش میکنم.
و خب البته خیلی خوب، بس خوب و شیرینی هست و قابل استفاده برای ما و شنوندای عزیز. اما اگر موافق هستین شما لحظات استراحت بکنین، ما خبری از همکاران ما در اتاق فرمان بگیریم، بعد در ادامه در خدمت شما خواهیم
بود. در خدمت شما هستم.
شماره های ارسال اسمس یا پیامک و ما
3826
در افغانستان 0794-71-71-44 ما را از دیدگاه های خود در برنامه راز سلامتی آگاه کنید.
راز سلامتی در خدمت شماست هر روز همین ساعت.
خوب است که یک بار دیگه آدرس سایت رادیو را خدمت شما عرض بکنم که parstoday.com/dari هست. و در آغاز هم عرض کردم که برنامه‌ای را که پخش کردیم روی سایت گذاشتن همکاران ما و شما میتونین استفاده بکنین. و 0920-878-2012 که از طریق شما را به وایبر و تلگرام شما دوستان عزیز میتونین وصل شوین و پیام هایتان، مطالبتان، پیشنهادها و نظرهایتان و همچنین صدای گرم و مهربانتان به ما برسانین. جناب آقای تخوی باز هم سلام میگیم خدمت شما، تشکر که وقتتون دادین به برنامه راز سلامتی. شما صحبت مفصلی درباره واکسیناسیون داشتین، اگر در این بخش مطلب نگفته هست در خدمت شما هستیم.
آیتی من از شما اجازه میگیرم که یک کوچولو درمان بیماری هم یک سری اشارات کوچیک انجام بشه.
خواهش
و خدمت شما عرض کنم که دیگه مطالب انشالله جمع جور بشه. در خصوص درمان بیماری هپاتیت بی، بیماری هپاتیت بی یا کلن هپاتیت ها درمان خاصی ندارن.
بله.
که مثلا ما تمرکز کنیم روی یک داروی بتونیم با اون دارو بیماری رو درمان کنیم. عمده درمانی که انجام میشه درمان های حمایتیه، یعنی ما میخواییم فرد رو با یک سری درمان هایی اجازه ندیم بیماری پیشرفت کنه، یا مثلا تو بیماری هپاتیت A و E درمان میشه و تو هپاتیت B و C خدمت شما عرض کنم که میخواییم بیشتر از اون بیماریش توسعه پیدا نکنه. مهمترین کاری که توی بحث درمان بیماری هپاتیت ها انجام میشه بحث استفاده از رژیم غذایی مناسبه. رژیم غذایی مناسب تون افراد چیه؟ کاهش چربی و افزایش کربوهیدرات‌ها یا همون قندها. این مهمترین کاریه که ما میتونیم توی افراد انجام بدیم. کار دیگه که ما برای درمان انجام میدیم خدمت شما اصلا تصحیح الگوی زندگی یا همون خدمت شما عرض کنم که عادات زندگیه. این افراد اگه ابتلا به سیگار کشیدن دارن باید سیگار کشیدن رو ترک کنن. مصرف الکل معمولا خیلی تاثیرات نامناسبی رو کبد میذاره که معمولا هم اگه ادامه بدن به سیروز کبدی یا سرطان کبد منجر میشه که باید ترکش کنن. رژیم غذایی سالمی باید داشته باشن، یعنی سعی کنن از فست فودها یا غذای حاضری کمتر استفاده کنن و بیشتر از غذاهای خونگی استفاده کنن.
بله.
خدمتتون عرض کنم که چربی رو باید تو رژیم غذاییشون رعایت کنن، کم کنن و به جاش از کربوهیدرات‌ها یا قندها بیشتر استفاده کنن. یک چند تا دارو هم هستش که حالا اونم بر اساس نظر متخصصین ممکنه توصیه بشه و فرد استفاده کنه، چون حالا بحث تخصصی ما وارد اون قضیه نشیم بهتره.
بله.
دیگه مطلب خاصی نیستش، اگر شما سوال خاصی دارین بفهمین که در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. من فقط شما اصلاح روش زندگی رو گفتین، من میخواستم بپرسم که آیا مثلا اگر ورزش بکنن برایشان ضرر داره، مفید است؟ در ارتباط با ورزش هم یک صحبتی بکنیم.
خب قاعدتا ورزش خیلی مفیده.
بله.
ورزش مخصوصا توی بحث ترک عادات ناصحیح زندگی ما خیلی خیلی تاثیر مثبتی داره. ما اگه بتونیم ورزش رو جایگزین عادات نامناسب خودمون بکنیم، قاعدتا سلامتی بیشتری خواهیم داشتش. آره ورزش خیلی خوبه و من امیدوارم دوستان شده روزانه حتی 1 روب 20 دقیقه از این 24 ساعت روزانه‌شون رو به ورزش اختصاص بدن. لازم نیستش که ورزش حرفه‌ای بکنیم، همون گرم کردن خیلی عادی یا یک پیاده روی مناسب میتونه تأثیر مثبتی تو زندگی باشه. البته پیاده روی باز نرن، پیاده روی خریدی نباشی که مثلا میرن بازار رو نگاه میکنن، نه، اون پیاده روی مد نظر ما نیست. پیاده روی یعنی جوری راه برن که تپش قلب پیدا کنن، یک مقدار عرق کنن،
بدنشون گرم
بشه. آره بدنشون گرم بشه. این که مثلا بره سبدش میگیره میره تو بازار نمیدونم نونی بخره، ماده غذایی بخره، بچرخه تو بازار بیاد، اون پیاده روی به درد ورزش کردن نمیخوره. پیاده روی باید بشه که به قول شما بدن فرد گرم بشه.
بله. خب در نهایت برسم به اینجا که اگر این مراقبت ها صورت نگیره، به هر حال راه های انتقال و اینا خیلی مد نظر نباشه، به هر حال افراد به سلامتی خودشان در ارتباط با بیماری هپاتیت توجه نداشته باشن، اگر شخصی مبتلا شه و خدای نخواسته و خیلی هم به فکر درمانش نباشه، در نهایت چه سرنوشتی در انتظارش هست؟ حالا جدا از اینکه شما گفتین یک تعدادی خب سالانه جانشان از دست میدن، اما اگر شخص زنده بمانه چه زندگی خواهد داشت؟
خدمت شما عرض کنم کسی که درمان نشه، یکی که مرگ، این که هیچ. یکی از مشکلات عمده‌ای که معمولا تو هپاتیت بی مخصوصا و سی دیده میشه، ابتلا به سرطان کبد یا سیروز کبدیه.
بله.
و از همه اینا بدتر اینه که اون فرد تا آخر عمر میتونه ناقل بیماری باشه.
بله.
یعنی اگه درمان مناسب انجام نشه، پیگیری های مناسب انجام نشه، اون فرد میتونه خودش، خانوادهش، همکاراش، دوستاش، اطرافیانش همه رو همیشه در حال تهدید باشن به اینکه خدای نکرده به بیماری مبتلا بشن. یک نکته کوچیک اینجا هم بگم که اگه یک فرد مبتلا به هپاتیت بی یا سی هستش و به حال داره زندگی عادیش میکنه تو منزل، اگه احیانا جایی از بدنش خونی شد و خون توی سطوح منزل ریخته بشه، روی نمیدونم کاشی سرامیکی چیزی ریخته بشه، به مدت 7 تا 10 روز اون خون ویروس میتونه توش فعالیت داشته باشه و آره سایر افراد و خانواده رو مبتلا کنه. به همین دلیل اگه خدا نکرده اتفاق افتاد، با همون خدمت شما هست کنم که تیرک میرکایی که تو خونک ها هستش میتونن دوستان استفاده کنن و اون محیط رو ضد عفونی کنن و از انتقال بیماری پیشگیری کنن.
و کسی هم که ضد عفونی میکنه حتما دستکش و لوازم
حتماً
حفاظتی داشته
باشه. لوازم حفاظت فردی کلا باید استفاده بشه تو این افراد.
خیلی بحث خوبی بود در خدمت شما و خیلی چیزا یاد گرفتیم از صحبتاتون.
خواهش میکنم، خیلی خوشحال شدم که در خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه راز سلامتی بودم.
زنده باشین. دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز رسیدیم. به همراه جناب آقای تقوی، کارشناس بسیار خوب و محترم برنامه، با شما خداحافظی میکنیم. تندرست باشید. خداوند پشت و پناهتان.